بسم الله الرحمن الرحیم. درس علم رجال، استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روزهای چهارشنبه قبل از بحث معمولا حدیثی عرض میکردیم که هفته قبل واسطه این که احادیثی در آخر بحث داشتیم اولش عرض نشد، بعد بعضی از برادران گفتن چرا گفته نشد. قبل از بحث چند جمله از خطبه 184 نهج البلاغه طبق شماره گذاری فیض الاسلام که همان خطبه حمام باهای حوض که در طی این خطبه حضرت علی علیه السلام 74 وصف، 74 علامت برای متقین بیان فرمودن. از جمله این دو سه جمله است: یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل، تراه قریبا عمله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه، قانعتا نفسه، منظورا اکله، سهلا امره، حریزا دینه، میتتا شهوته، مکزوما غیظه. از جمله علامات متقین است که حلم را با علم مخلوط میکنه. یمزج الحلم بالعلم، سلاحش تنها علم نیست، حلم را با علم توأم میکنه. یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل، گفتار را با عمل توأم میکنه. تراه و قریبا عمله، قلیلا زلله، او را میبینی در حالی که قریبا عمله، آرزوش نزدیکه. اون آرزوهای طولانی و دور و دراز که انسان را از هدف باز می‌داره، باعث میشه انسان کار و فعالیت نکنه، به آرزوها اعتماد بکنه، در اسلام مذمومه. اتکای انسان باید به عملش باشه نه به آرزوها. این است که تراه و قریباً عمله، قلیلاً زلله، عمل و آرزوش نزدیکه و زلل و خطاش کمه، زلل بازا. خاشعاً قلبه، قلبش خاشعه، در قلبش غرور و عجب و اینطور چیزا نیست، مخصوصاً در برابر خدا. خاشعاً قلبه، قانعتاً نفسه، نفسش قانعه، افزون طلبی و حرص و ولع در اونیست. قانعتن نفسه، منظورن اکلو، اکلش کمه، غذاش کمه. غذا کم باشه هم از لحاظ بهداشت و حفظ و صحه انسان سالم تره، هم از لحاظ انسان در باطن خودش نورانیتی و صفایی احساس میکنه که سعدی میگه اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. منظورن اکلو، سهلن امرو، کارش آسانه، سختگیری سختگیر نیست. حریزن دینو، دینش محفوظه. میتتن شهوتو، شهوتش مرده. مکزومن قیزو، غیظ و خشم خود را فرو میبره، اعمال نمیکنه در جایی که اعمالش لازم نیست. و اما بحثی که داشتیم در جلسه قبل، بحث در تنویع حدیث بود. عرض کردیم که علمای درای رجال حدیث را تنویع کردن به اقسامی، یعنی تقسیم کردن صحیح و حسن و موثق و ضعیف. گفته شد به تعاریف اینها اونطور که لازم بود آشنا شدیم. صحیح اعلا مخصوصا، صحیح وسط، صحیح ادنا، همه اینها را در جلسه قبل عرض کردیم. در این جلسه عرضی که میخوایم بکنیم، یکیش این است که سیر تاریخی این مطلب از کجا شروع شده، چون بین ما و اخباریین در اینجا اختلاف بزرگی هست. اخباریین، حالا البته اینا اهمیتشان و دبدبه و کبکبشان را از دست دادن، ولی یک موقع اینطور نبوده. چند قرن قائلی و فتنهی در ایران، در عراق، در میان شیعیان، هر کجا که بودن، فتنه بزرگی بوده است به نام فتنه اخباریین، که ما بایستی با این جریان تاریخی هم بالاخره آشنا باشیم. آقای بروجردی علی اللام قایم فرمودن که محقق ثانی، محقق کرکی که در زمان صفویه به ایران آمد، یکی از علما و فقهای بسیار بزرگ صاحب جامع المقاصد، ایشان واسطه وجهش و مقام علمی که داشت در وضع حکومتی ایران، در وضع اجتماعی و سیاسی ایران خیلی مؤثر بود. ایشان به اندازه قدرت پیدا کرد که سلاطین اون زمان، شاه طهماسب و اینها، از طرف او اجازه پیدا کردند که سلطنت بکنن، که اجازه‌ای که محقق ثانی برای شاه طهماسب نوشته که اجازه داده که سلطنت بکنه، در جلد سوم مستدرک حاجی حسین نوری ذکر کرده. به طوری در ترویج تشیع قدرت پیدا کرد، موفقیت پیدا کرد، که گفتن بعد از خواجه نصیرالدین طوسی هیچ یک از علمای ما تا اون زمان اونقدر قدرت برای ترویج تشیع پیدا نکرده بود. در تمام شهرها که سهل، در تمام قصبات و قرا و دهاتهای ایران مساجد ساخته شد، امام جماعت نصب کرد، جمعه ها اقامه می شد، هیئت نهی از منکر امر معروف در تمام نقاط ایران وجود داشت. خلاصه خدمت بزرگی محقق کرکی برای عالم تشیع کرد و تشیع خیلی اول گرفت. آقای بروجردی فرمودند در اون زمان اجانب و بیگانگان برای خاطر ایجاد ضعف فرقه‌ای به وجود آوردن به نام فرقه اخباریین. اخباریین در اون زمان کم کم به وجود آمدن. چند قرن اخباریین به اندازه کم کم اوج پیدا، قدرت پیدا کردن، که دیگه اصولیین تحت شعا قرار گرفتن یک دو قرن، و این قائله مهمی بود. حالا در این موضوع نمیخوایم زیاد بحث کنیم، ولی خب آشنا بودنش برای خاطر اینکه این اقوالی که ما داریم در فقه و اصول، خب از اونها زیاد در کتب ما هست و جوابش هست، این مقدار باید آشنا باشیم با این جریان، که در مسئله ما هم مسئله تنویع حدیث، اونا این تقسیم حدیث به اقسام چهارگانه، صحیح و حسن و وثق و ضعیف، یکی از بدعت ها میدانستن و با این مبارزه کردن. یکی از جایی که باید مطالعه کنید برای شما مطلب تا حد روشن میشه، در کتاب روضات الجنات که در 8 جلد اخیراً چاپ شده، سابقا یه جلد قطوری بود. در کتاب روضات الجنات صفحه 120 جلد اول صفحه 120، در حالات یکی از پرچمداران فرقه اخباریین، ملا محمد امین استرآبادی، این طور بحث را شروع کرده است که الفاظل الفضولی و مناصر المجتهد و الاصولی، فاضل فضولی و مبارز مجتهد و اصولی، صاحب قلم عادی و القلب المبادی، ابن محمد شریف ملا محمد امین اخباری استرابادی. این شخص در سال 1033 از دنیا رفته. این عرض کنم در اول امرش هم داخل در دایره اهل اجتهاد بود، از صاحب مدارک و صاحب معالم هم اجازه گرفته، اجازه اجتهاد، ولی بعدن بالاخره جریانی پیش آمد برایش، چطوری شد برگشت و ایشان میگه به این که سم ملم ادر ما سنه له بعد هازه الاحوال و ما منه سلطان الهوا من سلیقت ارباب زیغ و زلال حتی ترک طریقت اشیاخ الحقه فاخذ فی تخریب قواعد الدین. بله، خلاصه شروع کرده در تخریب قواعد دین و این فرقه اخباریت را به وجود آورد. اگرم بود هم خیلی ضعیف بود، ولی این خب خیلی مؤثر بود. چندین سال در مدینه بوده، فواید مدنیه نوشته، بعد چند سال در مکه فواید مکیه نوشته. بله، عرض کنم که ایشان زبان خیلی تندی داره علیه اصولیین و تشنیع بر علمای ما، انتقاد از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا خیلی تند. در این فصل که مطالعه خواهید کرد، ایشان می‌نویسن که 40 مسئله است که ما بین اصولیین و اخباریین محل اختلاف، یعنی فرق، فروقی که باعث می شود که اصولیین از اخباریین جدا بشن، این 40 مسئله است. ایشان در اونجا 29 تاش ذکر کرده که حالا چند تاش من عرض می کنم بعد بقیه عرض. بله، اولین است گفته که ان المجتهدین یوجبون الاجتهاد اینن و تخیرن و الاخباریین یحرمونه و یوجبون العقص بر روایه عن المعصوم علیه السلام. مجتهدین اجتهاد را واجب می دانن، واجب عینی یا تخییری و کفایی. برای کسی که حس کنه که این به درجه اجتهاد خواهد رسید، مخصوصا جایی که مجتهد وجود نداره، واجب عینی میشه. اگر اینجور نشد لااقل واجب کفایی هست. مجتهدین اجتهاد واجب می دانن، ولی اخباریین اجتهاد را حرام میدانند و میگن باید از معصوم، از روایات معصوم استفاده کرد، اجتهاد را حرام میدانند. دوم این که مجتهدین میگن که ادله عندنا اربعه، کتاب و سنت و اجماع عقل، ولی اخباریین میگن نخیر، دلیل فقط کتاب است و سنت، بلکه بعض هم گفته فقط سنت، چون میگن کتاب را هم بدون سنت نمیشه معنا کرد، حتی ظواهر کتاب را هم میگن حجت نیست، باید روایتی از معصوم برسه، پس دلیل در نزد اونا منحصر در سنت است. سوم این که اصولیین احادیث را به 4 قسمت تقسیم میکنن، صحیح و همون بحث ما، صحیح و حسن و وثق و ضعیف، ولی اونها فقط به 2 قسمت، به صحیح و ضعیف. در تفسیر صحیح هم با ما خیلی فرق دارن که عرض میکنیم بعدن. بله، حالا عرض کنم بهتره. عرض کنم که ما همونطور که عرض کردیم صحیح و حسن و وثق و ضعیف عرض کردیم، و در این تقسیم هم معیار و میزان رجال سند بود. در تقسیم ما معیار و میزان رجال بود که در سند واقع شده بود، ولی اونا اینطور نمیگن. اونا میگن به این که هر خبری که محفوف باشد به قرائنی که موجب قطعیت صدور آن باشه صحیحه، و هر خبری که محفوف به چنین قرائن نباشه ضعیفه. ولذا اونا خبر را به 2 قسمت تقسیم کنن، صحیح و ضعیف. و در صحیح ما میگفتیم صحیح آن است که رواتش در جمیع سلسله سند عدل امامی باشد. اونا میگن خیر، صحیح آن است که محفوف باشد به قرائنی که موجب قطعیت صدور اون میشه صحیح، این چنین نباشه ضعیفه. حالا قرائنی که موجب قطعیت از ناحیه رجال باشه یا قرائن دیگه باشه، هرچی باشه، خلاصه حالا اون قرائنم باز بعدش بعدن عرض میکنیم. خلاصه اونا میگن به این که اقسام حدیث 4 تا صحیح هست و ضعیف. صحیح هم به اون معنایی که عرض کردیم، نه به اون معنایی که ما میگیم، به اون معنایی که اونا میگن. مثلا باز یکی از تفاوت این است که مجتهدین میگن مردم دو قسمن، یا مجتهدن یا مقلد. اخباری میگن نه خیر، مردم همشان مقلد معصومن. تقسیم کردن مردم به دو قسم مجتهد و مقلد درست نیست و همه مردم مقلد معصومن و رجوع مجتهد درست نیست، باید رجوع کنیم به معصوم. بعد حالا همه شنیم بخواهیم بخوانیم. مثلا یک استفاده این است که اغلب اخباریین، ببخشید اصولیین، اغلب تقلید میت جایز نمی دانن، ولی اخباریین تقلید میت حتی ابتداعاً را هم جایز می دانن. یکی تفاوت این است به این که اصولیین میگن که در برابر ظاهر کتاب حجت، در برابر ظاهر کتاب اگر خبری باشه میشه مخصص واقع بشه، عام کتاب را خبر واحد معتبر تخصیص میزنه، مطلقات کتاب تقیید میکنه. اخباری میگن خصوصا ظاهر کتاب حجت نیست، باید در همان ظواهر کتاب هم بایستی روایت از معصوم علیه السلام صادر بشه. یکی از تفاوت‌ها این است به این که اصولیین به اصالت البراءه، اصالت الاباحه، فی شک فی تکلیف یا نستفی عمل میکنن، اخباریین میگن ما همه جا احتیاطی هستیم. یکی این است که اصولیین میگن که اطاعت مجتهد مثل اطاعت امام واجبه، اخباریین اطاعت مجتهدی را واجب نمیدانن. یک تفاوت مهم اینه، اخباریین میگن که کتب عربه تمام اون چه حدیث داره صحیحه، در تمام احادیث کتب عربه کافی تهذیب استبصار من لحظ الفقی، تمام احادیث این کتب را اخباریین صحیح، صحیح به همون زعم خودشان، یعنی قطعی و صدور میدن. ولی اخباریین اخباریین طور ولی اصولیین طور نیستن. اصولیین میگن نخیر، در همین کتاب را صحیح هست، موثق هست، ضعیف هست، حسن هست. یکی از مباحث هم این بر. خب در این کتاب روزات که بنده عرض کردم که باید مطالعه کنید، مطالب زیادی درباره اینها ذکر کرده و طعنهایی که اینا بر مجتهدین دارن و میگن به این که اول کسی که احادیث ما را قسمت کرد به 4 قسم علامه بوده و علامه هم این کار را از سنی‌ها گرفته و تحت تأثیر سنی‌ها قرار گرفته، برای اینکه ذهن علامه به واسطه ممارست کتب عامه و معاشرت با عامه، ذهن علامه مشوب بوده به اصطلاحات اهل تسنن و از این جهت این اصطلاح تنویع حدیث و تقسیم حدیث را از آنها گرفته. این یک بدعتی است که من علامه ایجاد کرده و وافقه و بعدا علمای دیگه اینطور میگن، یکم چیزی درباره علامه میگن که عرض میکنه. اما اجماعات ما رو هیچ وقت حجت نمیدارن، میگن که اجماع دلیل نیست، برای خاطر که فلاسفه اجماع کردن بر قدم عالم و حالا اینکه عالم حادثه. یهود اجماع کردن برای اینکه لا نبی بعد موسی، اجماعشان درست نبود. نصارا اجماع کردن که عیسی قد قتل، عیسی لم یقتل، بس از این قبیل اجماعات در ملت‌های سابق هم بود، درست نبود. اجماعات را هم هیچ حجت نمیدانن. بله کلام زیاد داره ایشان که ذکر کرده، از همین محمد امین از استرابادی که میگه خب من در مکه بودم و فکر میکردم که باید احکام خدا را کجا گرفت و بین نوم و یقظه خلاصه درهای از حق به روی من گشوده شد و خلاصه من مستاق قول تعالی من جاهد و الذین جاهدوا فی الله نام سبولنا واقع شدم و خلاصه از این جهت من دیگه این طریق را اختیار کردم. در موضع دیگر میگه به این که من در سحر لیله جمعه در مکه معظمه در خواب نسیم شخصی خطاب میکرد به من که و من یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. از خواب بیدار شدم، کافی باز کردم، این بحث آمد که من اوتی الحکمه، مراد احادیث اهل بیت است، بس باید فقط به احادیث اهل بیت مراجعه کنیم و احکام خدا را از آنجا به دست بیاریم. بعد 21 اشکال و اعتراض بر مجتهدین ذکر کرده است، بعضی ذکر کرده و بعضی اشاره کرده است. از این نفر به نام شیخ عبدالله سماهیجی بحرانی که در اون زمان بوده، البته از اونم ایشان ذکر کردن مطالبی، از جمله کسانی که در رد اخبار این خیلی سعی و کوشا بوده که وحید بهبهانی است. وحید بهبهانی، آقا باقر وحید بهبهانی، شان که در سال 208 وفات کرده، در اون زمان اخباریین خیلی اوج داشتن، البته معاصر بوده با صاحب حدائق، صاحب حدائق هم جز اخباریینه. در اون کتابی هست به نام مکارم الآثار فی رجال دولت قاجار، در اونجا نمیشه وحید بهبهانی در اول امرش وقتی که میخواست درس اصول بگه میرفت تو سرداب و در را هم میبست، چون درس اصول اخباریین بدعت میدانستن. وقتی میخواست درس اصول بگه شاگرداش در کربلا به یک سرداب میبرد، در یک سردابی درم میبست، اونجا درس اصول برای اصحابش میگفت. اینقدر اولی اینقدر خیلی اوج داشت. بعد ایشان در نتیجه فعالیتش خلاص اخباریین چندین سنگر عقب نشانده وحید بهبهانی. باز یکی از کسانی که خیلی مؤثر بوده از شیخ جعفر کاشف الغطاس، در اعیان شیعه مطالعه کنید در حالات شیخ جعفر، نوشت شیخ جعفر که آمد به ایران در زمان فتح علی شاه قاجار، دو تا فتنه اون وقت در ایران خیلی مهم بوده که فتنه وهابیین، دیگر فتنه اخباریین. میرزا محمد اخباری بود در اون زمان در ایران که خلاصه به این مذهب اخباریت در ایران خیلی اوج گرفته بود و دامن میزد. شیخ جعفر کاشف الغطا کتابی علیه ایشان نوشته، خلاصه اون قائل را خوابان. موضوع مهم بوده. این است که این بحث ما، حالا شما انشالله این روضات الجنات به اون آدرس گرد کردم مطالعه کنید، تا اینکه کلماتی که اونها چند نفر دیگه میشون ذکر کرده رو نمیخوایم بگیم، عرض کنم که درباره اصولیین و مشتهدین دارن باید بدانیم. خب حالا بحث این است که میخوایم ببینیم که آیا از لحاظ سیر تاریخی تقسیم احادیث به این چهار قسم که عرض کردیم از لحاظ سند صحیح و حسن موثق و ضعیف، این از کی شروع شده و اخباریین چی گفتن، در برابرشون ما چه باید بگیم؟ بعضیا فکر کردن که همینطور که الان عرض کردیم این از مبتکرات علامه هلیس به ایشان نسبت دادن. بعضی گفتن استاد ایشان سید ابن طاووس این کار را کرده. بعضی کلمات نقل میکنیم. یک کتابی هست به نام منتقى الجمان فی الاحادیث صحیح والحسان، این مال صاحب معالمه، شیخ حسن صاحب معالم، پسر شهید ثانی شیخ زین الدین. کتابی داره به نام منتقى الجمان فی الاحادیث صحاح والحسان، در این کتاب احادیث صحاح و حسان را ذکر کرده، حدیث های صحیح و حسن را ذکر کرده. در جلد اول این کتاب صفحه 14 فی الفائده الاولى از فواید 12 گانه، برای آشنایی با رجال این فواید 12 را مطالعه کنید، خیلی مفیده. ایشان در اول منتقى الجمان در جلد اول 12 تا فایده ذکر کرده. در فایده اولا اینطور ذکر کرده، گفته فان القدما لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، علما علم به اصطلاح، به این اصطلاح، اصطلاح این که حدیث متنوع است به صحیح و حسن و موثق و ضعیف، علما به این قطعا علم نداشتند. لاستغنائهم عن، برای اینکه علما از این مستغنی بودند. در اون زمان میگه قرائنی که دال بر صدق خبر زیاد بود، چون علما قریب العهد بودن به زمان معصوم قدما، قرائنی که دال بر صدق خبر بود چون زیاد بود، از این جهت احتیاج نداشتن به اینکه خبر را به این اقسام چهارگانه تقسیم کنن. و در نزد آنها صحیح اون خبری بود که محتف محفوف بود به قرائنی که موجب یقین به صدور اون خبر می شد، یا لااقل وساقت به صدورش می شد. بعد گفته لایکاد یعلم هذا الاصطلاح قبل زمان العلامه الا من سید جمال الدین طاووس، قبل از زمان علامه این اصطلاح لایکاد یعلم، معلوم نبود باشه الا از سید ابن طاووس. پس بنابراین قبل از زمان علامه و ابن طاووس صحت در کلام علما و فقها مراد ثبوت و صدق، یعنی ثابت بشه به این خبر از معصوم رسیده است و درسته. بله، صاحب حدایق هم در جلد اول صفحه 14 ایشون هم اینطور میخواه بگه، تصریح کردن در مقدمه ثانیه. مقدمات حدایق مقدمات بسیار خوبی است که آنها باید با ما آشنا باشیم، مطالعه کنیم. صاحب حدایق در جلد اول حدایق صفحه 14 در مقدمه ثانیه نوشته است که قد صرح جمله من اصحاب المتأخرین بأن الاصل في تنويع الحديث الى الانواع الاربعه المشروعه احوال علامه او شیخ جمال الدین طاووس، تصریح کرده جمله از صاحب متأخرین ما به اینکه اصل در تنویع حدیث به انواع اربعه مشهوره که عرض کردیم اصل علامه است یا شیخ یا استاد ایشان جمال الدین طاووس نور الله تعالی مرقده ایم. و اما المتقدمون فسعی اندهام این بود که خبر محفوف باشه به قرائن و اماراتی که موجب علم به صدق و صدور اون حدیث باشه. بعد در وافی هم ملا محسن فیض کاشانی جلد اول صفحه 6 بعد شما توقیفون قد استله متأخر و فقها انا على تنویع الحدیث الى صحیح و حسن و موثق، میگه متأخرین فقها ما است و اول من استله على ذلك و سلک هذا المسلک العلامه الحلی. شما شیخ ملا محسن هم میگه علامه حلی اول و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بین قدما انا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على كل حديث و اتوزد ما يقتضي الاعتماد عليه وقترن ما يوجب الوثوق به بر ركون عليه. میگه حدیث صحیح در اون زمان قبل از علامه به حدیثی گفته میشد که معتزد باشد به چیزی که مقتضی اعتماد به اون حدیث، مقترن باشد به چیزی که موجب وثوق اون حدیث است و رکون اون حدیثه. حالا مثالای میزنه برای اینکه از کجا میفهمیدن که محفوف به قرائن است. که وجود فی کسی من الاصول الاربعه المعت المشهوره المتداول من بینهم، اگر حدیثی وجود داشت در اصول اربعه، ما اصول اربعه اصول 400 گانه است، یعنی در زمان حضرت صادق علیه السلام در اواخر زمان صادق علیه السلام رواتی که روایت ها از صادق از باقر شنیده بودن نوشته بودن، خب اینا منتشر بود، متفرق بود، متشتت بود، اینا رو جمع کردن در 400 کتاب. 400 کتابی که صاحبان اون کتاب خب خیلی معروف، زراره، محمد ابن مسلم، اینطور افراد، اینا رو نامیدن اصول اربعمعه، اصول 400 گانه که اینا خیلی اعتبار داشت. ایشان اگر حدیثی وجود داشت در کثیری از اصول اربعمعه مشهور متداول بینهم، این کافی بود که نامیدن حدیث صحیحه، دیگر راویش که دیگه نظر نمی کردن. یا اینکه غیر از اون داره که اصل از اصول دیگه مثلا باشه، یا اینکه عرض کنم که ایشان میگن در کتابی باشد که اجمالا تصحیح ما یصح عنهم، که 18 نفر گفتیم که اجمالا تصحیح ما یصح عن جماعت فلیولما، اون 18 نفر گفتیم که اینها 6 تاشون طبقه 4 بودن، 6 تا طبقه 5 بودن، 6 تا طبقه 6 بودن، 18 نفر بودیم، گفت در کتب اونا اگر بود میگفتن صحیحه. مثلا کتب دیگری بود که اینا عرضه داشته بودن بر حضرت صادق علیه السلام، یا اینکه حضرت عسکری علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام، کتبی که عرضه شده بود بر امام علیه السلام و امام بر اون صحه گذاشته بود، حدیث اگر در اون کتاب بود میگفتن صحیحه، دیگه راویش که نظر نبود. چند تا مثال میزنه، کتاب عبیدالله ابن علی حلبی، حلبی معروف در کتب رجال ما همین شخصه. اینا حلبی یک بیتی است، یه عرض کردم میگه که از مباحث رجال مباحث بیوته. خدا رحمت کنه بروجردین فرمودن میگه که برای مراجعه به بیوت رجال کتاب سید بحرالعلوم، سید بحرالعلوم 4 جلد کتاب در رجال نوشتن، منظورشان این نبوده است که از اول تا رجال همش بنویسن، نکته های مهم می نوشتن. یکی از بحث های مهم در اون کتاب در جلد اول بیوته، مثلا بیت اعین که زراره پسر اعین دیگه، اینا چند تا برادر هستن، بیت اعین یکی از بیوت مهم است، بیت حلبی یکی از بیوت مثلا مهم است. خلاصه اونجا اگر بخواید شما بیوت ببینید در اعیان شعم در اون جلد اولش یا دومشه در ماده همون حمزه آل، اونجا تحت عنوان آل نوشته بیوت را. بله، در میان این بیوت حلبیین عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی خیلی مهمه. هر وقت حلبی مطلق بگن مراد این شخصه، این کتابی نوشته بوده کتاب این را به حضرت صادق علیه السلام عرضه کردن. حضرت فرمودن کتاب بسیار خوبه و لیس لها اولای کتاب مثله، گفتن عامه مثل این کتاب ندارن. کتاب یونس ابن عبدالرحمن حضرت عسکری علیه السلام عرضه کردن، ایشان فرمودن که اعطا الله به کل حرف نورن یوم القیامه. حضرت صحه گذاشت گفتن خداوندانم به هر حرفی که نوشته یک نوری در روز قیامت به او بده. خلاصه میگه این طور کتب که اگر باشه حدیثای اینا مثلا صحیحه، صحیح میگفتن به این معنا که یعنی قطعی و صدور مثلا در نظر اونها. خب بنابراین ملاحظه فرمودید، یکی شیخ حسن پسر صاحب معالم، دوم صاحب حدائق، سوم صاحب وافی، اینا گفتن به این که مبتکر تنویع حدیث به چهار قسم علامه هلیست، بعضی گفتن شاید استاد ایشان ابن طاووس باشه. خب اخباریون آمدن عرض کنم که این را یکی از بدعتها شمردن، گفتن به این که این کار حرامی بود، این کار انجام دادن برای خاطر این که قبل از این کار منات این نبود، تمام کتب عربه، اینا گفتن اخبارش صحیح بوده، نه تنها کتب عربه بلکه کتبی که از اون اصول گرفته شده، اینا تمامش از اصول عربه امه، اینا همه شان عرض کنم که اخبارشان صحیح بوده. یکی از کسانی که این حرف را میزنه صاحب وسائله، چون وسائل ما زیاد مورد مراجعه ما، صاحب وسائل چند تا در اون جلد 20 که آخرین جلده چند فایده داره، از فایده 6 شروع کرده به اثبات صحت، یعنی قطعی بودن صحت طریق قدما ها، اصلاح قدما شروع کرده به اثبات صحت جمعی آنچه که در وسائل نقل کرده، گفته با اینکه در 100 تا کتاب اینقدر است که وسائل از اون نقل شده، گفته تمام اون چی که ما روایات در این وسائل مندرش کردیم تمام اینا صحیح هن، صحیح به اصطلاحشم اصطلاح قدما، یعنی صحیحی که علم به صدور اونها داریم. ایشان در اونجا دلائل زیادی آورده که باید مطالعه کنید که اثبات میخواه بکنه به این که جمیع احادیث این کتب جمیع احادیث کتاب وسائل، چه از کتب اربعه نقل شده چه از غیر کتب اربعه، تمام اینا صحیح هن و واجب العمل هستند. خب ملا محسن فیض کاشانی هم در جلد اول وافی صفحه 6 اون چاپی که بیشی بنده هست، ایشان در اونجا سعی کرده اثبات کنه که اون چی که من در وافی میارم که از کتب عربه است تمام اینا صحیح هستند. و این اصطلاح علامه اصطلاحی است که از زمان علامه آمده و این درست نیست و صحیح، یعنی قطعیت صدور، و تمام اون چی که در کتب عربه است صحیح و قطعیت صدوره. بله ایشان هم اینطوره. صاحب حدائق هم در اول حدائق 6 دلیل ذکر میکنه، 6 وجه که تمام اخباری که در کتب عربه است بلکه در غیر کتب عربه در اختیار ما هست که مدرک اخبار ماست تمام اینها صحیحه، صحیح به اصطلاح اونها کنه صحیح قطعی و صدور است و اینا، و جمعی اون چه اخباریو میگن در 2 کلمه خلاصه میشه، در 2 دعوا. دعوای اول این است که اینا میخوان بگن که جمعی اخباری که به اونها استدلال میشود برای احکام شرع اینا صحیحن، یعنی مقرون بودن به قرائنی که وثوق و اطمینان قطعی داریم به این که اینا از معصوم علیه السلام صادر شده، بنابراین کسی که تنویع کنه مثل علامه، حالا به قول اینا البته این باعث شده به این که بعضی از اخبار تضعیف بشن و از مرحله عمل خارج بشن، به این خودش کار درستی نیست، اینا میخوان بگن. دوم میخوان بگن که حجت از اخبار لدا قدما، اینا میخوان بگن، اینا چه قدما همین اخبار بوده، همین اخبار همش حجت بوده، ولی شما که تنویع میکنید به لحاظ رجال بعضی از اخبار را میگید ضعیفن نباید عمل کرد، از درجه حجیت ساقط بکنید، این خودش بدعتی است که حرام است، اینطور میخوان بگن. خب حالا بنابراین ما در مقابل چنین حرفای واقع شدیم، باید اولا ببینیم که این حرف درسته که تنویع حدیث از زمان علامه ابن طاووس بوده یا نه خیر از زمان ائمه علیهم السلام بوده، این یک مطلبه. مطلب دیگه این است به این که آیا این حرف درسته که صحیح اندل قدما منحصر بوده به اینکه قطعی باشه، غیر قطعی اصلا صحیح نبوده، اصطلاح اسلام مستحدثی است، و اون وقت آیا اخبار کتب اربعه غیر عرب غیر کتاربه همشان صحیحن به این طور که اینا میگن یا توی اونا ضعیف هم هست؟ خب این یک بحثیست که ناچار ما انجام بدیم تا معلوم بشه به این که در مقابل اخباریین، در مقابل صاحب حدائق، صاحب وسائل، ملا محسن فیض کاشانی و امثال اینها، منطق اونا که اینطور بود ما چه بایستی بگیم. بنابراین بس برای بحث آینده باید این بحث بشه که ابتکار تنویه حدیث این از کیست و از چه وقت این آیا منتهی میشه به زمان علامه و ابن طاووس یا قبل از اون بوده، و دیگر این که آیا صحیح عند متقدمین منحصر بوده به این که اینا میگن یا غیر از این بوده، طبق همون اصطلاحی که ما عرض کردیم بوده، و دیگر این که آیا اخبار کتب اربعه و غیر آن همش صحیحه یا نه خیر در میان کتب اربعه ضعیف هم داریم مثلا، که اون وقت ما باید در مقام استنباطمان اینها به دردمان خواهد خورد. بند امروز این کتاب جامع الروات، 2 دقیقه وقت است نرس کنم، جامع الروات رو بنده آوردم تا اینکه چون آقایان برادران مراجعه میکنن طریق استفاده از این کتاب که خیلی کمک بر ماست مثلا بنده عرض کنم. یکی از روات را که مثلا معروف هست میخوام که عرض کنم که معروف باشه، مثلا فرض کنیم حسین ابن سعید، حسین ابن سعید که عرض کردیم از طبقه ششم هست و معروف هست، اینه میخوایم که ما از روی جامع الروات که کمکی میشه برای هم طبقه بندی و هم کمکی میشه برای فهمیدن احوال اشخاص. مثلا حسین ابن سعید در اینجا در صفحه 241 نوشته الحسین ابن سعید، سعید ابن حماد الاحوازی مولا علی ابن الحسین علیه السلام. حالا کلمه این مولا رو باید بدن سقتون، برای ست زا س، ست یعنی فهرست شیخ، عبارت مال فهرست شیخ، زا یعنی اصحابت رضا علیه السلام، س یعنی خلاصه، یعنی این عبارت هم در فهرست شیخ هم در خلاصه علامه. بعد نشه اینون جیل القدر س، این کلمه باز مال خلاصه علامه است که اینون جیل القدر، صاحب المصنفات، اورده ها ایزن فی دی نصاب حادی علیه السلام، روان الرضا و الجواد و الحادی علیه السلام، اصله کوفیون ثم انتقل مع اخی الحسن الاحواز ثم تحول الى قم فنزل علی الحسن، آمده بعد به قم، نزل حسن ابن عبان، آمده در قم منزل حسن ابن عبان وارد شده، توفی به قم رحمه الله تعالی، سه ست، سه یعنی خلاصی علامه، ست یعنی فرز شیخ، بعد آخری سر مه، آخرین کلمه که در حالات رجال ذکر مه معنی مرزا محمد استرابادی، برای متن این از کتاب رجال مرزا محمد استرابادیه. خلاصه به این طریق ما حالا دی وقت تمام شد، باید مراجعه کنیم به این کتاب تا آشنا بشیم به حالات روات رجال انشاءالله. نه نه این البته